کتابخانه‌های تخصصی نشده بود. این امر خب ناشی از مسائل متعددی بود که خب عمده اون برمیگشت به عدم توجه به نیازها و اهداف کتابخانه‌های تخصصی. ولی در سال 1356 دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی تأسیس و اقدام به تربیت 16 کتابدار پزشکی در سطح کارشناسی ارشد میکنه. تا اینجا بسنده میکنیم و شما رو دعوت میکنیم به شنیدن گفتگوی برنامه مخاطب خاص با کارشناسان و متخصصان حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت‌های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص.
در این برنامه گفتگو میکنم با خانم دکتر ناهید گویلی، دکترای کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. خانم دکتر سلام عرض میکنیم، روز کتاب و کتابخانی و کتابدار رو هم به شما تبریک میگم.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سکا خانم شهبازی گرامی و تمامی شنوندگان گرامی که دنبال کننده این برنامه هستن. من در خدمت شما
خواهش میکنم. خانم دکتر، بد نیست که جهت اطلاع مخاطبان این برنامه که تعداد از اونها دانشجویان رشته پزشکی و همینطور متخصصان رشته های متعدد پزشکی هستند، راجع به اهمیت کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی صحبت کنیم. میدونم که شما هم به عنوان متخصصان این حوزه مسائل مشکلات متعددی دارین و یکی از اهداف ما در این برنامه رسیدن به همین مسئله است. میشویم راجع به اهمیت رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی به ویژه حضور متخصصان این رشته در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم سکا خانم شهبازی عزیز. واقعیت این هستش که در رابطه با اهمیت این رشته اگر بخوام صحبت بکنم، خیلی ساده بخوام خدمت مخاطبان شما توضیح بدم، رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی میشه گفت شریان حیاتی نظام سلامت هستش. اگر ما کادر درمان به طور کلی از پزشکان، پرستاران و سایر عزیزانی که در این حوزه دارن زحمت میکشن رو سربازان خط مقدم جبهه سلامت بدونیم، کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی در واقع ستاد پشتیبانی اطلاعاتی هستند. یعنی متخصصان این حوزه با فراهم آوری و بازیابی اطلاعات معتبر و به روز مورد نیاز کادر درمان، موجبات این رو فراهم میکنن که کادر درمان تصمیمات رو به درستی اتخاذ بکنن، چه در حوزه درمان چه در حوزه مدیریت. این به طور کلی اگر که حالا به شکل ساده بخوام خدمتتون توضیح بدم، بحث کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی به این شکل هستش.
بله.
اما به طور مشخص خب عرض کردم بحث پشتیبانی از تصمیم گیری های بالینی هستش، چون ما در دنیای پزشکی تصمیمات مبتنی بر شواهد داریم و این شواهد در واقع همون اطلاعات معتبری هستند که کار متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی این هستش که در مکان مناسب، در زمان مناسب، این اطلاعات مناسب رو برای جامعه سلامت، در واقع کادر درمان فراهم بکنن.
بله.
اگر بخوام حالا جدایی از بحث درمان هم خدمتتون صحبت بکنم، بحث کمک به پژوهشگران حوزه سلامت هستش. یعنی ما چه پژوهشگر، چه به عنوان پژوهشگر، چه به عنوان استاد و چه به عنوان دانشجو در حوزه سلامت نیازمند اطلاعاتی هستیم که متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دقیقاً این پژوهش‌ها رو برای ما تسریع می‌کنن و این اطلاعات رو برای ما فراهم می‌کنن. حالا اگر که باز نیاز باشه در حوزه سازمان‌های سلامت و در حوزه سواد اطلاعاتی جامعه سلامت به طور کلی هم میتونم با جزئیات در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم. خانم دکتر، در مقاله ای در تعریف رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی اینطور نوشته که رشته‌ای که به مطالعه اکولوژی اطلاعات سلامت یا بومشناسی اطلاعات سلامت میپردازه و هدفش اینه که اطلاعات معتبر رو برای متخصصان مراقبت سلامت و پژوهشگران و همینطور سیاستگزاران مرتبط با سلامت دسترس پذیر و قابل استفاده کنه. اونطور که در نگاه عامیانه وجود داره اینه که کتابداران تلاش میکنن تمام پژوهش‌هایی که در حوزه‌های مختلف پزشکی و سلامت انجام میشه گردآوری کنن، در قالب یک کتاب تدوین و در اختیار متخصصان قرار بدن. برخی از آنچه که حالا در تصور عموم وجود داره اینه که خب کتابدار کسی است که در کتابخانه میشینه و منتظره که یک مراجعه کننده مراجعه کنه و درخواست کتابی رو بده. ولی به طور تخصصی چون رشته پزشکی اینجا مطرح میشه، شاید اون نگاهی که در آن وجود داره کار شما فراتر از این هاست. بخشی برمیگرده به حفظ سلامت و جان مردم. و حالا میخواییم بدونیم که این ریشه های پژوهشی که شما حالا به دست میارین یا اون درخواست های پزشکان چجوری اینها اصلا کلا مطرح میشه؟ آیا درخواست از طرف پزشکان برای پژوهش و نگارش مطلب ارائه میشه و کتابداران موظفن که اون رو تدوین کنن؟ یا نه بر اساس حالا اون دیدگاه خودتون این مطالب گردآوری میشه؟
ممنونم از این بحث بسیار ریزبینانه‌ای که مطرح فرمودین. ببینید سرکار خانم، واقعیت اینه که نگاه سنتی که در جامعه امروز وجود داره این هستش که همون فرمایشی که شما فرمودین، کتابدار در کتابخونه میشینه و حالا فردی به عنوان کاربر مراجعه میکنه و نیاز اطلاعاتی اون رو برآورده میکنه. اما امروزه با وجود اینکه خب بالاخره محمل‌های اطلاعاتی تغییر کرده، یعنی رسانه‌ها عوض شدن، فقط اطلاعات در کتاب‌های چاپی نیست و ما بحث اطلاعات در دنیای دیجیتال رو هم داریم، بحث کاملا متفاوت شده. من اول این رو خدمتتون توضیح میدم و بعد در رابطه با این مبحثی که میفرمایین کتابداران منابعی رو تهیه میکنن یا اینکه پژوهش‌هایی رو تهیه میکنن انشالله به شکل جزئی خدمتتون پاسخ میدم. ببینید در عصری که ما درش قرار گرفتیم، بحث پیدا کردن اطلاعات، ارزیابی اطلاعات و استفاده صحیح از اطلاعات مطرح هست، مخصوصا در جامعه پزشکی، جامعه‌ای که از لحاظ زمانی خب قطعاً زمان کمی دارن و از لحاظ تصمیم گیری باید با توجه به شرایط بیمار سریعاً تصمیم گرفته بشه. ما به عنوان کتابدار و متخصص اطلاعات‌رسانی پزشکی کارمون این هستش که در کتابخونه ها سوالی که از ما پرسیده میشه رو در منابع میگردیم، پاسخ رو پیدا میکنیم و تقدیم کادر درمان میکنیم.
بله.
اما فقط این نیست، در بسیاری از موارد در مخصوصا بیمارستان ها ما کتابداران بالینی رو داریم که به عنوان یکی از اعضای تیم درمان بر بالین بیمار حاضر میشن و اونجا سوالی که در لحظه برای کادر درمان پیش میاد و نیاز هست که پاسخ داده بشه، کتابدار سرچ رو انجام میده، جستجو رو در منابع اطلاعاتی الکترونیکی و در واقع پایگاه‌های اطلاعاتی انجام میده و اون پاسخ رو پیدا میکنه و به کاربر ارائه میکنه. اما در این مورد که فرمودین ما پژوهشی انجام میدیم یا اینکه کتابی گردآوری میکنیم و اینها، عملا این در واقع اتفاق نمیفته. ما منابع اطلاعاتی رو خودمون، حالا شاید در بعضی موارد کتابدارانی وجود داشته باشن که این کار رو انجام بدن، اما ما خودمون منبع رو نمی‌نویسیم. کار ما پیدا کردن منابع اطلاعاتی موجود در دنیایی هست از منابع اطلاعاتی که به عنوان پایگاه‌های اطلاعاتی، حالا به طور ویژه مثل پابمد، مثل اسکاپوز، وب ساینس و سایر منابع اطلاعاتی موجود هست، کار ما جستجو در این منابع و یافتن پاسخ مشخص و معتبر برای سوال کار که حالا میتونه از هر گروهی باشه.
بله،
ما خودمون چیزی رو تهیه نمی‌کنیم.
درسته. پس بیشتر جستجوگر منابع اطلاعاتی مورد نیاز پزشکان متخصصانه.
بله، چون که ببینین خب کادر درمان فرصت اینو ندارن که خودشون اطلاعات کامل و دقیق در مورد منابع اطلاعاتی داشته باشن.
به تبع پژوهش کار خودشونه.
بله، پژوهش رو کادر درمان و سایر پژوهشگران در مراکز تحقیقاتی مختلف انجام میدن. اینها در قالب مقاله یا حالا کتاب به صورت خروجی‌های متفاوت منتشر میشه، در قالب پایگاه‌های اطلاعاتی ارائه میشه و ما به عنوان متخصصانی که اشراف داریم بر اون محتوای پایگاه‌های اطلاعاتی، با توجه به راهکارهایی که در طول دوره تحصیل، راهکارهای بازیابی که یاد میگیریم، این منابع رو پیدا میکنیم و در اختیار متخصصان قرار میدیم.
بله، بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما خانم دکتر. و آنچه که شما فرمودین خیلی ما رو آشنا کرد با رشته تخصصی کتابدار و اطلاع رسانی پزشکی تخصصی که خیلی هم کمتر در رسانه دربارش صحبت شده بود. انشالله ما در بخش بعدی مخاطب خاص به چالش‌ها و نیازها و خواسته های متخصصان رشته تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی میپردازیم. خیلی ممنونیم، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
لحظات خوبی داشته باشین. خداحافظ.
خداحافظ.
اینجا همچنان برنامه مخاطب خاص، اما همراه بشین با خانم طاهره شاهچراغ و بخشی که برای امشب آماده کردن رو به اتفاق بشنویم.
سیاست های یارانه ها و سلامت، قانون گذاری و سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، مخاطب خاص.
کتابداری بالینی به عنوان تخصصی کارآمد در حوزه پزشکی با وجود کاربردی بودن هنوز نتوانسته جای خود را در مراکز درمانی باز کند، هرچند در این عرصه تلاش هایی شده. دکتر پیمان ادیبی، فوق تخصص گوارش:
حجم زیادی از دانش مرتبا در حوزه پزشکی تولید میشه، هر پزشک به تنهایی نمیتونه از پس این حجم از اطلاعات بر بیاد.
کتابدار بالینی یکی از بازوهای تیم درمانی در دریافت اطلاعات پزشکی است.
خانم هاشمزاده، کتابدار بالینی:
نقش دستیار اطلاعات بالینی در این مرحله جستجوی آنی و لحظه‌ای اطلاعات مورد نیاز تیم درمانه.
این تخصص در ایران اما مقفول مانده.
خانم طهماسبی، کتابدار:
یکی، عدم پذیرش تیم درمان به دلیل عدم آشنایی با این حرفه، و دو، عدم وجود سازوکارهای سازمانی در بیمارستان‌های ایران هست.
هرچند 3 سالی می‌شود به صورت آزمایشی در بیمارستان الزهرای اصفهان در حال اجراست.
یکی، کمک به حل مسائل بالینی بیماران، و نکته دوم، کمک به آموزش مبتنی بر شواهد برای فراگیران یا دانشجویان پزشکی است.
برای راه اندازی این دوره به طور رسمی ما اقدام به تدوین سرفصل رسمی کارشناسی ارشد دستیاری اطلاعات بالینی کرد.
یکی از نقش‌های دستیاری اطلاعات بالینی آموزش استفاده از پایگاه پزشکی مبتنی بر شواهد و بهبود مهارت‌های بازیابی اطلاع به دانشجویان رزیدنت، اکسم و اینترن باشه.
دقیقاً اون چیزی که می‌خوام رو به صورت کانالیزه من مشخص میکنه که مثلا من باید دنبال این چیز بگردم، دنبال فلان اپروچ بگردم و الاخر.
تخصص رشته کتابداری در شاخه پزشکی را دستیار پزشک یا بازوی توانمند جراح میداند، زیرا همانطور که یک پزشک برای شناخت و درمان بیماری نیاز به عکس و جواب آزمایش دارد، باید از منابع و مراجع پزشکی نیز برای روزآمد کردن اطلاعات خود بهره ببرد.
مخاطب خاص. سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانون‌گذاری و سلامت در مخاطب خاص.
سپاسگزاریم از تک تک شما همراهان مخاطب خاص. همانطور که گفتیم همزمان با روز کتاب و کتابخانه و کتابدار در خدمت شماییم با موضوع کتابداری در شاخه پزشکی. این بار همراه میشیم با خانم دکتر مریم سادات رزمگیر، دکترای تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خانم دکتر رزمگیر عزیز، سلام عرض میکنیم. روز کتاب و کتابخانی و کتابدار رو هم به شما تبریک میگم.
سپاسگزارم. سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خانم دکتر رزمگیر، چند سالی که در این رشته تخصصی فعالیت میکنید؟
خواهش میکنم 23 سال.
23 سال. علاقه به این رشته داشتین یا اتفاقی وارد رشته کتابداری شدید؟
والا من علاقه داشتم به این رشته، البته که خب خیلی آشنایی نداشتم زمانی که وارد شدم، منتها از اونجایی که به مطالعه علاقه داشتم و به هر حال رسالت و هدف این رشته رو وقتی متوجه شدم که چقدر میتونه در نظام سلامت و بهبود سلامت جامعه موثر باشه، طبیعتاً علاقمند شدم و این راه ادامه دادم.
موفق باشین. و اینکه رشته تخصصی کتابداری و تلرسانی پزشکی در دانشگاه‌ها در چه مقاطعی در واقع ارائه میشه و اینکه حالا مثل سایر رشته‌هایی که مثل رشته علوم انسانی در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس و دکتراست، یا اینکه نه، حالا من نمیدونم، اگر بشه که خودتون بیشتر توضیح بدید.
از سال 54 در واقع در مقطع ارشد با توجه به نیازی که وجود داشت در دانشگاه علوم پزشکی ایران، بشه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی برای اولین بار در ایران راه اندازی شد، که خب طبیعتاً با توجه به این که در این رشته پیش از این ما مقطع کارشناسی نداشتیم، افرادی که در کتابخونه ها شاغل بودن برای اینکه بتونن توانمندی لازم و اطلاعات و دانش لازم رو برای این رشته کسب بکنن، از کارشناسی رشته های مختلف بودن، که بعد از اون در سال 65 اولی مقطع کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با عنوان کتابداری در شاخه پزشکی در کشور راه اندازی شد، و بعد از اون دانشگاه های مختلف در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفتن تا سال 93 که مقطع دکتری این رشته با عنوان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران راه اندازی شد، و در حال حاضر 11 دانشگاه علوم پزشکی کشور، حالا من اگر عنوانی رو انشاءالله فراموش نکنم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آبادان، بوشهر، تهران، ایران، علوم پزشکی شهید بهشتی، همدان، زاهدان، کرمان و تبریز، در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دوره دکترای تخصصی دانشجو پذیرش میکنن. این رشته یک رشته در واقع یک حوزه میان رشته‌ای هست، در واقع یک بال اون در علوم اجتماعی هست و از رشته های کتابداری، ارتباطات، مدیریت جامعه شناسی و روانشناسی به دلیل اینکه در واقع با کاربران و مراجعین در سطوح مختلف ارتباط داره وام میگیره، و از سمت دیگه با حوزه سلامت و علوم پزشکی در واقع ارتباط داره، و حدود 2 دهه هست که در واقع در حوزه فناوری و علوم ارتباطات به دلیل اینکه ابزارهای جدیدی وارد این رشته شدن، بانک‌های اطلاعاتی تخصصی و رسانه‌های آکادمیک اجتماعی وجود دارن، طبیعتاً از حوزه فناوری هم
بله
استفاده می‌کنه.
بسیار عالی. خانم دکتر، برای ورود به این رشته تخصصی فردی که حالا علاقه‌مند هست و می‌خواد وارد این رشته بشه و ادامه تحصیل بده، باید دیپلمه علوم تجربی باشه یا رشته‌های علوم انسانی و غیره هم می‌تونن وارد این رشته تخصصی و دانشگاهی بشن؟
ورود از کارشناسی به این رشته با دیپلم تجربی هست، منتها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا محدودیتی به اون شکل نداره، در واقع از حوزه‌های مختلف
میتونن وارد بشن.
بله میتونن وارد
بله
بشن.
خانم دکتر رزمی‌گیر، در صحبت‌های خودتون اشاره کردیم به فناوری‌های جدید، قطعا رشته شما هم نیاز به بروزرسانی داره و استفاده از فناوری‌های نوین، بحث دیجیتالی شدن مطرحه، همینطور استفاده از هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و غیره. حالا می‌خوایم بدونیم که در این برهه زمانی که در خدمت شما هستیم، چقدر این رشته تونسته خودش رو با فناوری‌های نوین در سطح جهان تطبیق بده، به اون سطح از بروزرسانی برسه؟
حقیقتاً اصلی که در اون هستیم اصل اطلاعات و انفجار اطلاعات هست، حجم زیادی اطلاعات در حوزه‌های مختلف از جمله پزشکی منتشر میشه. آماری وجود داره که در واقع در سال 1950 حدود نیم قرن 50 سال طول میکشید که دانش اون زمان دو برابر بشه.
بله.
بر اساس پژوهش‌های امروز در سال 2025 این رقم کاهش پیدا کرده به در علوم پزشکی به طور میانگین 2 تا 3 ماه طول میکشه تا دانشی که تولید شده از طریق مقالات پژوهشی و در واقع حالا مدارکی که منتشر میشه 2 تا 3 ماه هست که اون دانش افزایش پیدا میکنه و دو برابر میشه. خب این زمان خیلی کوتاهه و متخصصین حوزه پزشکی و بالینی طبیعتاً فرصت لازم برای اینکه خودشون رو بروز بکنن ندارن. در حال حاضر خب طبیعتاً با ورود فناوری‌ها و عصر فناوری‌ها خب محملهای مختلف اطلاعاتی وارد شدن که به صورت الکترونیک و مجازی هستن، یعنی غیر از آنچه که فقط چاپی بود در چند دهه گذشته. طبیعتاً تسلط به فناوری‌ها به کتابدار پزشکی که به عنوان پلی بین اطلاعات پزشکی و متخصصان حوزه سلامت و پزشکی است خیلی میتونه کمک بکنه که از این مهارت‌ها و دانشش در حوزه فناوری کمک بگیره و بتونه در واقع اطلاعات رو بازیابی بکنه و در اختیار متخصصین قرار بده. و این هم بله طبیعتاً لازم هستش که به طور مرتب این دانش بروز بشه که با تسلط به اون بتونن در واقع این اطلاعات رو بازیابی بکنن و بتونن استفاده بکنن.
و خودتون خانم دکتر رسمی گیر در طول روز چند ساعت کتاب مطالعه میکنید؟
حالا ارزم به حضورتون شاید به شکل سنتی کتاب مثلا به تناسب اون کاری که وجود داشته باشه، حالا بستگی داره، خب به هر حال پست اجرایی و تدریس و پژوهش هم هست متفاوت هست، منتها طبیعتا ما مرتب در حال
مطالعه هستیم.
بله ناگزیر هستیم که به روز نگه داریم دانسته
و ما. در نهایت خانم دکتر میخواییم بدونیم که متخصصانی که به هر حال فارغ التحصیل میشن، یعنی متخصص رشته کتاب داری و اطلاع رسانی پزشکی میشن، در کجاها باید فعالیت کنن؟ آیا فقط در دانشگاه های علوم پزشکی یا نه در مرکز درمانی و بیمارستانی هم حضور یک متخصص کتابدار و اطلاع رسانی پزشکی الزامی و ضروریه؟
خیلی متشکرم، به سوال خوبی در واقع اشاره کردین. متخصصین حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی علاوه بر دانشگاه ها و کتابخانه ها و مرکز اطلاع رسانی که حالا کتابخانه های مرکزی، بیمارستانی و دانشکده از اون جمله هستن، میتونن در مراکز علم سنجی برای در واقع ارتقای رتبه بندی دانشگاه ها در کشور کمک بکنن، در دفاتر نشر انتشارات، دفاتر مجلات علمی میتونن کمک بکنن، در دفاتر پژوهشی، معاونت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها یا مؤسسات پژوهشی میتونن کمک کننده باشن، در محیط‌های کارآفرینی میتونن کمک بکنن، شرکت‌های دانش بنیان، دفاتر ترجمان دانش که در واقع بحث یکی دو دهه اخیر هستش که در واقع دانشی که تولید میشه و از طریق پژوهش‌ها منتشر میشه به یک زبانی در واقع تبدیل بشه که زبان مشترک با مردم عادی باشه که بتونن از نتایج پژوهش استفاده بکنن، زبان صنعت باشه، زبان متخصصینی باشه که در واقع بالین دارن فعالیت میکنن، که این دانش فقط در قالب یک پژوهشی که از نظر علمی در یک ساختار محدود شاید ژورنال یا کتاب باشه محصور نشه و بشه از نتایج اون در ورطه عمل و اجتماع استفاده بشه.
بله.
در سیاست‌گذاری پژوهش و در واقع میتونن حتی کنار متخصصین بالینی به صورت کتابدار بالینی کمک بکنن، یعنی با توجه به فرصت کمی که متخصصین بالینی دارن این افراد میتونن اطلاعات رو در اختیارشون قرار بدن که این طبیعتاً میتونه کمک بکنه به کاهش خطاهای پزشکی و طبیعتاً نجات جان بسیاری از انسانها در روی.
بله خیلی عالی بود، ممنونم از شما خانم دکتر رزمگیر عزیز. همونطور که در ابتدای این برنامه هم عرض کردم، رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و متخصصانی که در این زمینه فارغ التحصیل میشن و مشغول به کار میشن به نوعی دستیار پزشک یا بازوی توانمند پزشکان و جراحانن. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر رزمگیر عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
مخاطب خاص.
خیلی وقتا فکر میکنن از این سیستم هرچی بیشتر بگیرن
متاسفانه به شدت با کمبود نیروی پرستار و کمک پرستار ما سنجه‌ها یا شاخص‌های مختلفی برآورد نیروی انسانی تو حوزه سلامت داریم نسبت پزشک پرستار.
سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در مخاطب خاص.
بحث سختی کار کارکنان اورژانس قرار بود ضریبش از 1500 به 3000 بره.
ما بردیم توی دستور کار مشترک هیئت امنای دانشگاه کشور و تقریبا تو همه دانشگاه الان مصوب کردیم.
برخی از پزشکان فارغ التحصیلمون دارن مهاجرت میکنن و ممکنه دیگه به کشور برنگردن، در این خصوص چه نظری دارید؟
در مورد مهاجرت ما باید اصل ریشه رو خوش کنیم، نه اینکه فکر کنیم با تولید بیشتر میتونیم نیاز رو مرتفع کنیم. اینکه فکر کنیم ما چون مهاجرتمون زیاده است پس تربیت بکنیم که بتونه نیاز مملکت رو برآورده کنه، یکی از سیاست‌های غیر قابل دفاع است.
چه پیشنهادی در خصوص این سازمان نظام مددکاری اجتماعی ارائه کردید؟ انتظار دارید این سازمان چه کارکردهایی رو برای همکاران مددکار اجتماعی ما به وجود بیاره؟
طبیعتاً بررسی صلاحیت حرفه‌ای مددکاران اجتماعی برای ارائه خدمات تخصصی.
مخاطب خاص.
بیمارستان خصوصی هم رفتم، مثلا حالا چی برای خودم چی برای بچه‌ها، بعدی اونایی که مثلا خیلی هزینه‌اش خیلی بالاست.
من یک پرست دارم، 16 سال سابقه کار دارم، در بخش ویژه و اورژانس خدمت کردم. مثلا دستمزد یک ساعت اضافه کار من کمتر از قیمت یک ساندویچه.
دانشجوی سال پنجم پزشکی عمومی هستم و میخوام در مورد تعهدات تحصیل رشته دستیاری پزشکی که در سال اخیر دچار تغییراتی شده صحبت بکنم. به صورت کلی بار روانی، بار مالی، عدم امکان تحصیل در رشته دستیاری به واسطه همین بارهایی که نام بردم و موارد دیگه رو ایجاد کرده که باعث دغدغه شده و نیازمند بررسی بیشتر.
هر کسی که توی عطاری داشت حالا کار میکرد، گیاه و دارو میفروخت، ما نمیتونیم برای طب سنتی بهش مراجعه کنیم و بهتر از همه هم سلامتکده‌هایی هستن که تو سطح شهر وجود دارن و افرادی که در این زمینه تخصصی دارن در اونجا دارن فعالیت میکنن.
قانونگذاری و سلامت، پیگیری چالش‌های حوزه سلامت، اقتصاد و سلامت، ارزیابی فناوری سلامت و بازار تأمین مالی مراقبت‌های بهداشتی در مخاطب خاص.
بله، رسیدیم به پایان مخاطب خاص امشب. به یاد داشته باشین که علاوه بر حضور متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، انجمنی تحت عنوان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در ایران هم تشکیل شده و اگر علاقمند هستین جهت اطلاعات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر راجع به این رشته تخصصی، میتونید از طریق این انجمن منابع اطلاعاتی خودتون رو تکمیل کنید. شب خوبی داشته باشین و خداحافظ.
انرژیزا مقصدیه، عسل میر نجمی، شهد گل ارومیه، عسل میر نجمی، مقبول هر ایرانیه، عسل میر نجمی، عسل میر نجمی.
دستمال کاغذی تندیس میتونه کنارت باشه، همه وقت، همه جا. دستمال کاغذی تندیس مقاوم و با صرفه، با طرح‌های متفاوت و متنوع. دستمال کاغذی تندیس با قدرت جذب بالا، پاکی و لطافت با تندیس. تندیس نماد لطافت و پاکیزگی است. فروش پایان یک رابطه نیست، آغاز یک تعهد است.
آقا جون بفرمی.
دست شما درد نکنه، ولی من شکر زیاد نمخورم.
ایدونم آقا جون، ولی این شیرینی نه شکر داره نه قند داره، خیالت راحت، بفرمی.
پس امتحان کنم. مال کجاه؟
بشینی سنتی یزده.
شیرینی سنتی یزد، بفرمی.
شیرینی سنتی یزد.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید. آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.